بسم الله الرحمن الرحیم.
پایگاه جامع دفتر آیت الله حاج سید محمد کاظم مدرسی. hismodarresi.ir 28 مهر ماه 95 خطبه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و على وصیه و خلیفته بلا فصل علی امیر المؤمنین و على فاطمة الزهراء و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم الحجه اجل الله تعالی فرجه الشریف و سهل الله مخرجه و جعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و محبیه. عباد الله، اوصیکم و نفسی قبلکم به تقوی الله. مجددن توصیه و سفارش دارم خود و شما را به رعایت تقوی و پارسایی و انجام دستورات حضرت حق جل و علا. به حسب ظاهر ما آخرین روز ماه محرم الحرام رو داریم سپری میکنیم و ماه محرم ماه عزاداری سید و سالار شهیدان بود. در آستانه ماه سفر هم قرار داریم. من همینجا جا دارد که از همه کسانی که در مسیر تعظیم شعائر دین و توسل به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت و تبیین معارف اسلامی و عزاداری در هنگام مصیبت و غم و اندوه خاندان عصمت و طهارت به عزاداری ها پرداختند، تشکیل مجالس دادند، هیئت ها را به راه انداختند و سینه زنی ها کردند، مداحی ها صورت گرفت، کمال تقدیر و تشکر را داشته باشم از نیروی انتظامی به خاطر کنترل معابر و همچنین تلاش هایی که در راستای امنیت و حفظ امنیت این مردم کردند تقدیر و تشکر داشته باشم. از صدا و سیما در رابطه با ملی کردن عزاداری های ما و فراتر از ملی جهانی کردن عزاداری های مردم یزد به عنوان مردم حسینیه ایران انجام دادن تقدیر و تشکر داشته باشم. انصافا مردم یزد و به تبع همه خوبان مردم ایران عزاداری های بسیار خوبی را انجام دادن و امیدواریم خدای متعال این عزاداری ها را از همه عزیزانمون بپذیره، از بانیان و سایان خیر، از تشکیل دهندگان، از برگزار کنندگان، از شرکت کنندگان، از تلاشگرانی که در عرصه های مختلف در این زمینه ها زحمت ها کشیدن، رنج ها تحمل کردند، خداوند به نحو احسن بپذیرد. اما ماه سفر هم ماه عزاداری است. اولین روز از ماه صفر مصادف است با سال روز ورود اهل بیت، یعنی خاندان سید الشهدا به شام، همون جایگاهی که وقتی از امام سجاد سوال کردند بیشترین فشار بر شما در کجا بود، طبق نقلی امام سه بار اشاره به شام نمودند. مصیبت‌های فراوانی در شام بر خاندان سید الشهدا وارد شد، بر اون 84 زن و فرزند و کودک و میانسالی که در اون کاروان اسیران بودند. خود اسارت در بند کشیدن اونها، آنها را در میان شامیان عبور دادن، آنها را دم در منازل یهود و نصارا بردن و زخم زبان از یهود و نصارا به آنها نشان دادن، آنها را در مجلس یزید علیه اللعنه وارد کردن، آنها را در مقابل نامحرمان آشکار کردن، اینها همه مصیبت هایی است که بر خاندان ابی عبدالله الحسین در شام وارد شد. و مصیبت خاندان اهل بیت در ماه صفر کمتر از مصیبت خاندان سید الشهدا در ماه محرم به نوعی نبود. بنابراین عزاداری ها صورت باید بگیره، همچنان که شما مردم دارید آماده میشید برای حضور در راهپیمایی 40 ابی عبدالله الحسین، انشاءالله کمک های خودتون رو هم به ستادهای تلاشگری که در این زمینه دارن همت میکنند برای تأمین مخارج زائران ابی عبدالله الحسین انشاءالله داشته باشید. این هم یه نکته بسیار مهم و اساسی است که همه ما باید در این زمینه انفاقاتی رو داشته باشیم، کمکهایی رو داشته باشیم، و کمکهای ما در حقیقت عرض ارادت مختصری است به خاندان سید و سالار شهیدان. تبریکی هم باید داشته باشم به مناسبت آزادسازی شهر کرکوک که یکی از شهرهای مهم و مورد طمع رژیم صهیونیستی در عراق بود. خسته نباشید میگیم به رزمندگان دلاوری که در آزادسازی شهر کرکوک تلاش کردند با همه دشمنی هایی که ایادی استکبار و نایبان مستکبران در این جریان علیه آزادسازیش داشتند. با امیدواریم خداوند شهداشون را با شهدای کربلا محشور بگرداند و همچنین مجروحین و معلولینشون را شفای عاجل کامل عنایت بفرماید. با عنایت به حمایت‌های مادی و معنوی مقام معظم رهبری از مردم میانمار و از مردم یمن، شایسته است تا هم دولت مردان ما در این زمینه و هم همه ما به عنوان شهروند این کشور و این مرز و بوم به تبع از مقام معظم رهبری کمک‌های مادی و معنوی خودمون را بیشتر به مردم میانمار، مردم بیپناه و بیپشتوانه میانمار و همچنین مردم یمن داشته باشیم که انشاءالله در بین السلاطین عزیزان آمادگی خواهند داشت برای جمع کمک شما مردم، کمک شایان شما مردم خوب به محرومین میانمار، یعنی مسلمانان بی سرپناه و بی پشت و پناه میانمار و بحرین و یمن. نکته دیگری که قبل از ورود به اصل مطلب میخوام بهش اشاره کنم، بحث مالیات هایی است که اخیراً بر تقریباً بسیاری از اصناف و اقشار به عنوان جریمه تحت قالب ماده 169 مکرر از سوی دستگاه‌های مالیاتی بخشنامه شده و ابلاغ شده. ما در هفته پیش بود که دیدیم برای همه اصناف و اقشار به ویژه مثلا کاسبان، تولید کنندگان، حتی پزشکان و مهندسان و شرکت‌ها و کارخانه داران یه مالیات‌هایی را مربوط به سال 91 در قالب جریمه ابلاغ کردند. من نمی‌خوام بگم اینها قانونی نیست. حتی کسانی هم که سال‌های قبل جوایزی را به عنوان پرداخت کننده نمونه مالیات از دست رؤسای جمهور و مسئولین اون زمان دریافت کرده بودن، دوباره براشون جریمه آمده. من عرضم این هستش که اولا زمان این چنین فشار آوردنی بر کتبه ما تولید کنندگان ما نیست. از لحاظ اقتصادی مردم ما در یک وضعیت استثنایی هستند. دولت هم می داند این وضعیت استثنایی مردم را. خب در این وضعیت استثنایی باید به کمک مردم شتافت. اگر ما دنبال رونق تولید هستیم، دنبال رونق کسب و کار هستیم، افزایش مالیات به بهانه‌های گوناگون و گرفتن جریمه‌ها به عناوین گوناگون و بهانه‌های مختلف نمیتواند کمکی به اصناف ما، تولید کنندگان ما باشد. شما ببینید همون کسانی که امروز در ینگ دنیا به عنوان ابله ازشون یاد میشود، اولین قدمی که برای رونق اقتصادشون برداشتن کم کردن مالیات بر اقشارشون بود. کم کردن مالیات را، رونق اقتصادی بیشتری اجمالاً برشون آرز شد. اینا را بنشینن محاسبه کنن. من یکی دوتا نکته را عرض میکنم. نکته اول این هستش که مسئولین مالیاتی استان منتقل کنند به کسانی که در تهران تصمیم گیرنده هستند که این مسائل در استان قابل هضم نیست برای حداقل بخشی از اصناف ما. نکته دوم این هستش که اونها میتونن و اختیار دارن در رابطه با بخشودگی جرائم از اختیارات خودشون استفاده کنن، نهایت اختیاراتشون رو استفاده کنن، اون هم در گسترده ترین سطح. نه اینکه بگن آقا ما مثلا 95%، 97%، 98% میتونیم ببخشیم، اما مثلا در هر صنفی 2 نفر را 3 نفر را مورد بخشودگی قرار بدن. این رو هم توجه داشته باشن. اولا منتقل بکنن این فشارها، با این وضعیت در استان قابل هضم نیست. ثانیاً خودشون از اختیاراتشون استفاده بکنن. نکته سومی که من میخوام بهش اشاره کنم آن است که عزیزان نماینده ای که در مجلس شورای اسلامی هستند، حالا وقتشه که بیان توی میدان. این مسئله دست اول استان هست. بحث صادرات، بحث تولید، بحث رونق، بحث اشتغال، بحث رفع بیکاری و از بین بردن زمینه‌های بیکاری، یکی از کارهای مهم و اولویت دار استان هست. بعضی وقتا متاسفانه می‌بینیم یه مسئله دست چندمی که هیچ ضرورتی ندارد، وظیفه ذاتی نمایندگان محترم ما هم نیست، درش ورود می‌کنند، جلسه میگیرن، اطلاعیه میدن، نامه مشترک مینویسن، یه بحث داخلی استان را در رابطه با شورای شهر میان ملی میکنن، بعد بین المللیش میکنن، بعضی هزینه برای استان میتراشن، هزینه برای نظام میتراشن. اونها خیلی مهم نیست، شما بیاید اینجا ورود کنید و مشکل مردم را حل کنید. این مشکل، مشکل مردم هست. اینجا خواسته مردم را باید بهش توجه کنید. شما نماینده شدید تا به این درد دلهای مردم رسیدگی کنید. نباید خودتون را به مسائل دست چندم یه شهری، یک استانی که اون هم وظیفه ذاتی شما نیست مشغول کنید. قانون روال خودش را طی میکنه. در عرصه‌های مختلف هم ما هم قانونگذار داریم، هم ناظر داریم، میان و به هر حال به وظایف قانونی خودشون رسیدگی میکنن. مردم ما میخوان، اصناف ما از شما میخوان تا در این زمینه بیاید تسهیلاتی رو فراهم بکنید. من خواهش میکنم عزیزان نمایندمون کتاب تازه چاپ شده ارمغان دو را که توسط مسئولین و استانمون چاپ شده مطالعه کنن. 17-18 مشکل را نوشتن، ما باش درگیر بودیم اولی که مسئول استان شدیم. البته بعضی سیاه نمایی هم هست، خب ببینن این 17-18 مشکلی را که در همون مقدمه کتاب ارمغان تدبیر دو نوشته شده چند تاش به چند درصد در استان حل شده بعد از 4 سال. بیاد به اینها رسیدگی بکنیم. نکته دیگری که من بهش توجه میدم، فرمایشات مقام معظم رهبری مدت ظله العالی است در رابطه با مسائل اخیر دنیای اسلام و مسائل داخلی کشورمون و توجهی که به نکات مهم به ما دادند. من در این زمینه 2-3 نکته را میخوام عرض کنم. نکته اول این هستش که آموزه‌های قرآنی ما مرتب ما را در مسیر زندگی از دشمنی‌ها و شیوه‌های دشمنی کفار برحذر می‌داره. اونا می‌خوان شماها در مسیر حق و صراط مستقیم نباشی. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نمی‌خوان امکانات داشته باشی، می‌خوان در سختی‌ها باشی. همه اینا رو قرآن به ما گوشزد میکنه، بعدش هم بیان میکنه که نفی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، ما رو دعوت به تفکرم میکنه در این زمینه. این یه نکته است که نباید از قرآن در مسیر تبیین ارزش‌های اسلامی فاصله بگیریم. یکی از این ارزش‌ها عبارت است از این که اگر دشمنی با شما داره دشمنی میکنه با او سرسخت باشید. ما از اول انقلاب تا الان دولت‌های مختلفی رو دیدیم، تندرو داشتیم، کندرو داشتیم، معتدل داشتیم، مذاکره کننده داشتیم، خلاف مذاکره داشتیم و امثال اینها رو داشتیم، تجربیات مختلفی رو داشتیم در نظام جمهوری اسلامی. با کدام یکی از دولت‌های ما اینا اومدن صادقانه تعامل بکنند؟ غیر از این که هر جا ما کوتاه آمدیم و خواستیم به اونها پوانی بدیم، همراهی بکنیم، اونها نقض عهد کردن. اون زمانی که در ابتدای انقلاب قول دادن شما گروگانها را آزاد کنید، ما شاه را به شما بر میگردونیم، این یکی از نقض عهدهای اونها بود، برگردوندن. گروگانهای لبنانشون را آزاد کردن. دولت مردان ما در همون زمان دوتا حکم جلب رئیس جمهور و محاکمه رئیس جمهور کشورمون را که در این زمینه سرمایه گذاری کرده بود صادر کردن. در همه زمینه ها ما نقض عهدهای اینها رو داریم میبینیم. فقط هم با ما نیستا، با کشورهای دیگر هم اینا نقض عهد دارن. آمریکایی ها به عنوان یک نظام سیاسی عهد شکن در دنیا معروفن. اینا رو باید کاملا بهش توجه کنیم. حالا آمدن دارن هوچیگری میکنند، هیاهو میکنند، جنگ روانی را ایجاد میکنند علیه ملت ما. یکی از اهدافشون این هستش که ما را به عقب درونند، بگن شما چرا مقاومت میکنید. این یکی از اهداف این هیاهوهاست. نباید بترسیم، همچنان که رهبر شجاع ما و دلیر ما این شجاعت را داره به ملت القاء میکنه و به دولت القاء میکنه. نکته دوم این هستش که این هیاهوها برای ترساندن ملت‌های دیگر هست، از حرکت انقلابیشون اونها رو مأیوس کنند، باز بدارن. بخشی از این هیاهوها برای مصرف داخلی خودشون هست. اخیراً دیدید این وضعیت نامناسب امنیتی و وضعیت نامناسب امنیتی اونها را اخیراً دیدید دیگه. با این هیاهوها همه اون جریانات رو پوشوندن، دیگه کسی یادش نیست که چقدر کشته شدن، چقدر زخمی شدن، به کسی اصلا یادش نیست. و شاید یکی از اهدافشون هم این باشد که میگن ما بتونیم بخشی از مسئولین دولت نظام جمهوری اسلامی رو بترسونیم، راه نفوذی در بین اونها پیدا کنیم، اونها رو با خودمون همراه کنیم. من باید همینجا تقدیر و تشکر کنم از همه مسئولین که یک پارچه و یک صدا در این زمینه همگام شدند با مقام معظم رهبری در رابطه با موضع گیری علیه این هیاهوها. نکته دیگری که من میخوام بهش اشاره کنم، تا توصیه مقام معظم رهبری به تقویت بنیه داخلی و به ویژه اقتصاد مقاومتی بود. این اقتصاد مقاومتی کلید واژه‌ای بود که مقام معظم رهبری بهش توجه دادن. آنجا که مربوط میشد به نظام مربوط به رهبری، بله مسئولین ما واقعا زحمت ها کشیدن در رابطه با سلاح، در رابطه با مسائل دفاعی موشکی. اونایی که واقعا تحت امر رهبری بودن اقتدار کشور را، اقتدار نظام را تقویت کردن. اما واقعا اقتصاد مقاومتی که باید از طرف دولت همراه با ملت به عنوان یک ابزار مقاوم سازی این نظام و این انقلاب تحقق پیدا بکنه، تحقق پیدا کرد. دو سال گذشته را، دو سال ابتدای این دولت را در حال برجام سازی بودن، دو سال بعدش در حال پسا برجام بودن. حالا هم چند سال بعد ببینیم و مشاهده کنیم که این برجام ترامپی چه خواهد شد. باید به فکر اقتصاد مقاومتی باشند و از این مسائل خودشون را غافل نکنند. نکته دیگری که میخوام بهش اشاره کنم آن است که امروز اروپا و آمریکا دارن در یک خط حرکت میکنن. نباید بعضی از مسئولین ما در بعضی از قسمتها فریب هویج اروپایی ها و دست پشمینه اروپایی ها بشن، فریب اونها رو نباید بخورن و جلب و جذب نباید بشن در رابطه با این جریان. هدفشون یکیه، هم اروپایی ها هم آمریکایی ها. البته ما همچنان که مقام معظم رهبری فرمودن انتظار داریم اروپایی ها راه خودشون رو از آمریکایی ها جدا بکنن، اما به هر حال دشمن دشمنه، در این زمینه باید بهش توجه کنیم. و آخرین نکته‌ای هم که در این زمینه من بهش اشاره می‌کنم آن است که تعرض به سپاه برای ملت ما قابل قبول نیست. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نهاد مردمی و انقلابی و حاضر در صحنه در عرصه‌های مختلف هست. سپاه پاسداران مسئولیتی فراتر از نیروهای مسلح در هر کشوری را دارد. بر اساس وظایف سازمانی هم حافظ امنیت هست در بخش‌های مختلف و هم حافظ انقلاب و ارزش‌های به دست آمده توسط شهدا است. یک نهاد قانونی که در دو اصل از قانون اساسی بهش اشاره شده، اصل 150 و 151. چطور جرأت می‌کنند بعضی از افراد در خارج از کشور بیان و تعرض کنند به قانون اساسی یک کشور و یک ملت مستقلی؟ تعرض به سپاه تعرض به قانون اساسی است. تعرض به سپاه تعرض به مردم هست. تعرض به سپاه تعرض به امنیت داخلی ماست. تعرض به سپاه تعرض به هویت اسلامی و انقلابی ماست. ولذا کسانی که در این زمینه حرفای سخیف از دهان پر از بغضشون خارج می شود باید توجه به این معنا رو داشته باشند. آخرین عرضی هم که بیان می کنم آن است که تنها راه حل موفقیت در مقابل این همه دشمنی همون دستورالعمل قرآنی است. تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم، ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم. اگر ما صبور باشیم، مقاوم باشیم، متحد باشیم، یک پارچه باشیم، در مسیر خدا و پیغمبر قدم برداریم، همه ملت اتحاد و انسجاممون را به تمام معناش حفظ کنیم، هم در رده مسئولین هم در بین خودمون آحاد مردمی، طبعا دشمن نمیتواند ضرری بر ما وارد کنه. پروردگارا تو را به مقربان درگاهت قسمت میدهیم بارانهای رحمتت رو بر ما بباران، شر اشرار و دشمنان اسلام و ایران و نظام و رهبری رو به خودشون برگردان، مرزامون لباس عافیت کامل عنایت بفرما، هم با تو گذشتگان و ذوی الحقوقمون، کسانی که در بین ما بودند و الحال اسیر خاکند، به ویژه شهدامون، امام شهیدانمون، مراجع تقلید گذشتمون، همه را غریق به حال رحمتت بفرما. پروردگارا تو را به مقربان درگاهت قسمت می‌دهیم، ما را مبتلای به امتحانات فوق طاقتمون، مبتلای به امراض صعب العلاج مفرما. دست ما و فرزندان ما را تا پهنه قیامت از دامن قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. ثبات قدم و استواری راه را به همه ما و ملت ما و فرزندان ما نسلا بعد نسل کرامت بفرما. قلب مقدس و رؤوف امام زمان ما از ما راضی و خرسند بگردان. تعجیل در فرج موفور و سرور آن حضرت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کالکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. و اقول قولی هذا و استغفر الله لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اسم مدرسی.ir